بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب جلسه 90 صفحه 105 سطر 6 توسط استاد مروی تاشیده در 28/11/1371
اللهم وفقنا للعلم والعمل به بل انصاف عن الترفق في المسألة كما في المسائل تبعا للدروس والتنقيح مجالا وربما يظهر من قواعد في باب الغفل عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والترفق بصورة علم البايع على مشتر الحرب سجد العمل. بحث در ثمره سوم از ثمرات مقبوض به عقد فاسد به اینجا رسید که آیا مشتری منافع غیر مستوفات رو ضامن می باشد یا نه؟ در مسئله 5 قول می باشد. قول اول این است که مشتری ضامن می باشد. قول دوم عدم ضمان هست
مطلقا در مقابل تفصیلات بعد.
قول سوم این است که اگر بایه عالم به فساد بیع بوده و جنس رو در اختیار مشتری قرار داده، مشتری ضامن نمی باشد. ولی اگر بایه جاهل به فساد بیع بوده است، مشتری ضامن می باشد. قول چهارم این است که اگر بایه جاهل به فساد بوده است، خیال می کرده عقد درسته، جنس رو به مشتری داده، مشتری ضامن، و اگر بایه عالم بوده به فساد عقد، اینجا توقف کردن. فرمودن نمیتونیم حکم کنیم به زمان یا عدم زمان. قول پنجم قول به توقف است مطلقا، چه بایه عالم بوده یا عالم نبوده. میگن از ادله نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. این پنج شیخ انصاری ابتداعا میفرمایند قول به توقف ممکنه مطلوب باشه، ما هم قائل به توقف بشیم، لکن در پایان بحث کلام و دلیلی رو بر ضمانت از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنن و همین قول را هم انتخاب میفرمایند که قول به زمانه. خلاصه دلیل علامه این است که ایشون میفرمایند به اجماع علما ید عدوانی ضامن می باشد هم منافع مستوفات و هم غیر مستوفات. بعدم چند تا مثال میزنم که حالا مثالاشون از رو میخونیم، مشکل تطبیق نداره. بعد میفرمایند ید عدوانی در مقابل ید حق است، ید حق یعنی یدی که مشروع بوده جنس رو اخذ کنه، این ید ضامن نیست، ولی ید عدوانی دل اجماع زمان دار مطلقا، چه منافع مستوفات چه غیر مستوفات رو. در باب عقد فاسد ید مشتری ید حق نیست، ید عدوانی است، چون عقد فاسد بود جنس ملک مشتری نشده، پس مثل باب غصب ید مشتری ید عدوانی در عقد فاسد، چون یدش ید عدوانی است ضامن خواهد بود حتی منافع غیر مستوفات را. شیخ انصاری کلام علامه را میپسندد با این دلیل قائل به زمان میشم، مخصوصا کلام ابن ادریس رو هم برای بار سوم اینجا تکرار میکنن که ایشون فرمودن عقد فاسد مثل غصب است، چنان که در غصب همه منافع رو غاصب ضامن است، اینجا هم مسئله مانند باب غصب می باشد. سؤال: در باب غصب صحیحه ابی ولاد می گفت غاصب فقط ضامن منافع مستوفات است و بس، چه اشکال داره از این صحیحه یک ملاک استفاده کنیم، بگیم ید عدوانی مطلقا فقط ضامن منافع مستوفات می باشد؟ شیخ انصاری می فرمایند در خود باب غصب فقها به صحیحه ابی ولاد عمل نکردند و از این صحیحه اعراض کردند و فتوا دادند که در باب غصب مطلق منافع رو غاصب ضامن است. پس حدیثی رو که در مورد خودش فقها ازش اعراض کرده اند در باب عقد فاسد و ید عدوانی نمی شود به این حدیث عمل کرد. نتیجه سخن این که به نظر شیخ انصاری در باب مقبوض به عقد فاسد مشتری مثل این ضامن تمام منافع می باشد، چه منافع مستوفا چه غیر مستوفا. آزا تمام کلام در رابطه با ثمره سوم. ثمره چهارم ابتدای بحث مثلی و قیمی هست به مناسبت یک بحث جامع فقیه که انشاءالله اگر عمری باشد و توفیقی بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان. یک نکته همینجا هست که ممکنه سوال به ذهن بیاد، صحیحه ابی ولاد روایت صحیحه، چرا علما از یک صحیحه اعراض کردن؟ اینم یک مطلبی است که هم دقتای اصولی و هم مطالب فقهی داره، فرصت تعرضش نیست. اگه وقتی باشه باز در این زمینه هم باید صحبت بشه. چطور میشه فقها از یک روایت صحیحه اعراض میکنن، بهش عمل نمیکنن و چرا عمل نمیکنن؟ و اگه فقها به یک روایت صحیح عمل نکردن ما هم باید عمل نکنیم؟ اعراض مشهور باعث میشه که یک حدیث صحیح از حجیت ساقط بشه یا نه؟ به خودش یک بحث اصولی هست، چنان که بحث میکردیم آیا عمل مشهور به یک حدیث ضعیف آیا باعث حجیت حدیث میشه یا نمیشه، از این طرف هم یک بحث اصولی هست.
که آیا اعراض مشهور از یک صحیحه باعث می شود که اون صحیحه از حجیت ثابت بشه یا نه. اینا بحثایی است که دیگه فعلا فرصت تعرضش نیست که بشه. عبارت سراجی بفرمایید. بله شیخ انصاری می فرمایند بله انصاف این است که ان للتوقف، انصاف این است که برای توقف در مسئله زمان چنانچه در مسالک توقف کرده، طبعاً لکتاب دروس شهید اول و طبعاً لکتاب تنقیح فاضل مقدار مجالاً، ابتدا می فرمان مجالی برای توقف هستش. از این در ربما یظهر مقدمه چینی می کنم پنج قول رو نقل می کنم و ربما یظهر چه بسا ظاهر می شود از کتاب قواعد در باب غصب در نزد تعرض احکام بیع فاسد اختصاص اشکال و توقف را به صورت علم بایه که یکی از اون اقوال پنجگانه است که ما اشاره کردیم بعدا از پنج قول میاد. می فرمان از کتاب قواعد استفاده می شود که ما توقف می کنیم در صورتی که بایه عالم به فساد عقد باشه، و الا اگر بایه جاهل باشه زمان هست. اشکال و توقف در صورت علم بایه است، بنابراین چی که استثار کرده او را مرحوم سید امیر و محقق ثانی از عبارت کتاب قواعد. و عن الفخر، از مرحوم فخر المحققین در کتاب بیزا حمل و اشکال، حمل کرده اشکال رو در عبارت، یعنی توقف را در عبارت، اینکه پدرشون مرحوم علامه در کتاب قواعد قائل به توقف شدن و بودن در مسئله اشکال است، این اشکال و توقف رو حمل کرده علا مطلق صورت عدم الاستیفا، نه بر صورت علم بایه، بر مطلق صورت عدم الاستیفا، یعنی در صورتی که مشتری منافع رو استیفا نکرده باشد مطلقا، چه بایه عالم باشه چه جاهل باشه، آیا مشتری ضامن هست؟ مرحوم فخر المحققین فرموده که پدرشون مرحوم علامه در مسئله صالب اشکال بودن، توقف بودن. فیتحصل من ذالک کله، نتیجه این عبارات این می شود این که اقوال در زمان منافع غیر مستوفات پنج قول هست. قول اول زمان و کنهول اکثر علما هست. قول ثانی عدم الزمان، زمان نیست مطلقا چنانچه از کتاب ایزاه فخر المحققین نقل شده. ایزاه در شرح قواعد مرحوم علامه است، فخر المحققین پسر علامه، علامه کتاب قواعد داره، ایزاه مال فخر المحققین شرح قواعد علامه است. از ثالثا از زمان، قول سوم اینه که مشتری ضامنه مگر در یک صورت، با علم مگر با علم بایه، چنانچه از بعضی از کتب و حواشی و شرایع نقل شده که قائل شدن که اگر بایه عالم به فساد عقد بوده مشتری ضامن نیست، اگر بایه جاهل بوده مشتری ضامن است. الرابع قول چهارم توقف در همین صورت، اگر بایه عالم بوده به فساد عقد توقف کردند، چنانچه استظهار نموده است همین مطلب را جامع المقاصد و سید امید زنجانی از عبارت قواعد. الخامس قول پنجم توقف مطلقا، چنانچه از دروس و تنقیح فاضل مقداد و مسالک و محتمل قواعد نقل شده، چنانچه ظاهر می شود از کلام فخر الدین. وقد عرفته، شما شناختید ان توقف اقرب، توقف به انصاف نزدیکتره، الا ان المحجیه. از اینجا می خواهم قول اصلی خودشونه بیان کنم، دلیل مرحوم علامه همین قول رو انتخاب کنن، الا این که محجیه از کتاب تذکره این است که منافع اموال از عبد، اگر عبد منفعتی داشته باشه، ثیاب و جامعه اگر منفعتی داشته باشه، عقار و مغازه و اینها اگر منفعتی داشته باشه و غیر اینها، منافع اموال مضمون هستن به تفوید و به قواعد. چه منافع رو انسان خودش تفوید کنه یا منافع در دست انسان فوت بشه، یعنی غیر مستوفات بشه، آدم استفاده نکنه ولی منافع از بین بره، در تحت ید عادیه زمان وجود دارد. پس منفعت مال اگه تحت ید عادیه باشد ضامن هست. مثال میزنم، فلو غصب عبدن، اگه بنده ای رو غصب کنه و یا جاریه ای را و یا مغازه ای را و یا حیوان مملوکی را، زمن منافعه، ضامن منافعش می باشد، چه اطلاف کند اون منافع را به این که استعمال کند و به کار ببرد اون منافع را، از اون منافع استفاده کنه، او فاتت تحت یده، یا نه خودش هم استفاده نکنه ولی ماشین رو داخل پارکینگ گذاشته، منفعت یک هفته یه ماشین فوت شده، یا فوت شده منافع تحت ید اون غاصب، به ان بقیت مدتا، به این که باقی مونده اون منافع مدتی در دست غاصب که استعمال نکرده، استفاده نکرده اون منافع را. حالا دقت کنید، ید عادیه ضامن منافع است عند علماء اجمع، در نزد تمام علمای ما. ولا یبعد، شیخ انصاری میفرمان بعید نیست، ان یراد به ید عادیه مقابل ید حقه، فیشمل ید مشتری را فی ما نحرفی، مشتری در اینجا یدش ید عادیه است، خصوصا مع علمه، مخصوصا در صورتی که عالم باشه، سیما مع جهل البایع به، و مخصوصا در صورتی که جاهل بایع به فساد عقد باشه، و اظهر منه، روشنتر از عبارت مرحوم علامه عبارت سرائر هست که برای بار سوم تکرار میشه، اظهر منه ما فی سرائر در آخر باب اجاره، من الاتفاق ایزن، از این که علما اتفاق دارن بر زمان منافع مقصوب فائته. علما میفرمایند در باب غصب منفعتی که خودش فوت شده است غاصب ضامنه، این از یک طرف، و از طرف دیگه ابن ادریس در باب بیع فرموده بیع فاسد مثل باب غصب است، پس چنانچه در باب غصب منافع فائته رو انسان ضامنه، در باب بیع فاسد هم همچنین، مع قولی در باب بیع ان بیع فاسد در نزد اصحاب ما به منزله شیء مغصوب است، همانطوری که در باب غصب هر حکمی است، در باب بیع فاسد هم هست، الا در ارتفاع اسم و گناه از امساک این جنس، فقط در باب بیع فاسد اگه جنس رو امساک کنه اسم و گناه مرتفعه، گناه نداره، ولی در باب غصب گناه هم داره، انتها کلام ایشون. و علی هذا بنابراین فالقول بالجماع، علی هذا یعنی چه؟ یعنی ادعای اجماعی که مرحوم علامه داشتن، علامه در تذکره فرمودن بل اجماع ید عادیه ضامنه، ما هم گفتیم مشتری در اینجا یدش ید عادیه است، خب بنابراین ادعای اجماع و این دلیل، فالقول بالزمان، قول بالزمان خالی از قوت نیستش، میتونیم قائل به زمان بشیم، من کان المتراعا من ظاهر صحیحت ابی ولاد، اشاره به جواب از سؤاله، سؤال در صحیحه ابی ولاد در باب غصب داره فقط منافع مستوفات رو آدم ضامنه، میتونیم ملاک بگیریم بگیم در ید عادیه انسان فقط منافع مستوفات رو ضامنه، میفرمایند در صحیحه ابی ولاد علما از این صحیحه اعراض کردن بهش عمل نکردن، و این کان المتراعا، اون که عرض کنم که روشن میشود ظاهر میشود از ظاهر صحیحه ابی ولاد، اختصاص زمان است در مقصود به منافع مستوفات از بغل و حیوانی که متجاوز و به هست به غیر محل رخصت. راوی سوال میکنه میگه حیوانی رو کرایه کرده مثلا برای این که تا مکه بره، از مکه 10 فرسخ را بیشتر با این حیوان رفته، آیا ضامن هست یا نه؟ میفرمایند فقط ضامن منافع مستوفات هست، ضامن منافع مستوفات از بغل و حیوانی که متجاوز و به هست به غیر محل رخصت، تا جایی که اجاره کرده اجازه داشته رفته، از غیر اونجا تجاوز کرده بیشتر رفته، امام میفرمایند منافع مستوفات رو ضامنه، الا انا، شیخ انصاری میفرمایند درست ظاهر این صحیحه این معناست، الا این که ما پیدا نکردیم به این روایت عاملا فی المقصود، احدی از علما در باب غصب به این روایت عمل نکرده، الذی اونچنون باب غصبی که مورد این روایته، اگر علما در مورد این روایت از این روایت اعراض کرده اند، شما در مورد عقد فاسد چطور میتونید به این روایت عمل کنید؟ پس بنابراین روایت به خاطر اعراض علما حجت نمی باشد، نتیجه این که شیخ انصاری فرمودن انسان مشتری در باب عقد فاسد ضامن تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این نکته ای رو صبح هم تذکر داریم را اشاره کنیم، دو سه دقیقه فرصت هست، نقل میکنم به یکی از علمای بزرگ در وقتی که بنا بود درس ها تعطیل بشه برای مسافرت طلاب، تلامذه گفتن که یک نصیحتی مثلا مطلبی بگید، چیزی بگید اینها. بعدشون فکر کردن فرمودن طلبه ها مردم وقتی مسافرت میرن برای خدا حافظی که شما ها میان، ما به مردم میگیم شما رو به خدا سپردیم، ولی به شما ها عرض میکنم طلبه ها میخواییم مسافرت برید خدا رو به شما سپردیم. و توضیح داده بودن که خلاصه سفر است و سفر تبلیغی و برخورد با مردم یک جوری نباشه که این برخوردها باعث بشه که خلاصه مردم به دین و مکتب و اسلام بدبین بشن. حالا برفرد که آقایون رفتن جایی به مسافرت، حالا این حال بله خدا رو باید به محاسب کرد که مواظب باشه که مکتب و بله دین رو واقعا حفظ بکنیم. صبح در رو اشاره کردم که ماه رمضان ماه تکامل هست، واقعا ماهیست که انسان باید در این ماه خودسازی بکنه. عرفای بزرگ در ماه رمضان واقعا عواله می داشتن، بعضی از عرفا رو ماه رمضان کسی پیدا نمی کرده، دهه آخر ماه رمضان بعضی از بزرگان رو کسی نمی دیده، مشغول مسائل بعد تکاملی و عرفانی و موارد خاصی. خلاصه ماه رمضان ماه تکامل هسته، ابتدا باید خودسازی داشته باشیم. بارها گفته شده انسان اگر خودش عامل نباشه کلماتش خلاصه تأثیر نداره. صبح هم عرض کردم ظاهرسازی هم نمیشه. روایت یاد تعمیر اشاره کردن که حضرت میفرمایند که مضمون حدیث اینه که حضرت میفرمایند کسی که خودش رو اصلاح نکرده باشه، من لم یهذب نفسه فضحته سوء العاده یا فضحه سوء العاده، کسی که خودش رو تحریب نفس نکرده باشه بخواد ظاهر سازی کنه برای مردم، بدانه که عادتهای زشتش روشن میشه. اینجور نیست که خلاصه با ظاهر سازی انسان بتونه در مقابل مردم واقعیات، نه، انسان هر جور به حدود مشی کرده باشه، عادت کرده باشه خلاصه مدتی که در جمعی باشه بعد از 10 روز 15 روز مردم هم متوجه میشن که انسان واقعیتش چجوریست. خلاصه با ظاهر سازی نمیتونه وقایع رو پیش چشم مردم جور دیگه جلوه بده. در تهذیب نفس واقعا بکوشید. ملای رومی در اون اشعار بلندی داره، میگه که نفس خود ناکرده تسخیر فلان، چون کنی تسخیر نفس دیگران. تو برو اول خودت در بند کن، ونگهی آهنگ وعظ و پند کن. منبری بگذار بهر خود نخست، ونگهی بر جهب منبر تند و جست. تازه سوز دین نگردد دل کباب، دم نگردد گرم ای عالی جناب. یا اون اشعاری که از بزرگان قدوا ابوالاسد دوئلی بنده وقتی اشاره کردن، یا ایها الرجل المعلم غیره هلا بدعت لنفسک تعلیما، ابدع بنفسک فنهها عن غیها فاذا انتهت عنه فانت حکیم. خلاصه ابتدا در این زمینه واقعا کار کن، انس با قرآن، انس با تهجدها، دعای ابو حمزه صومالی، خوندنش، اشک ریختنش، گریه کردنش، حال کردن با دعای ابو حمزه صومالی در شبهای ماه مبارک رمضان به انسان حالتهای دیگری میده. با این دعا آدم مأنوس باشه، بنشینه یک کنار گریه کنه، مضمون دعا رو خودش بفهمه، با مضمون دعا اشک بریزه، حالتهای برای انسان خلاصه حالتهای معنوی به وجود خواهد آمد با این برخوردها. یک زمینه. نکته دوم که اشاره کردم مسئله تبلیغ، اگر جایی میریم واقعا طبق روایاتمون علیکم بالاحضار باید دست جمعی ها رو گرد. از کردم صحبه شیوه های تبلیغی ما معمولا شیوه های کارساز نیست. خلاصه اگر میریم مسجدی و یک جمعی میان و جمعی پیر مردی که دیگه نزدیکه که خلاصه دیگه واقعا از کار موندن، ثمره زیادی تبلیغ برای اونها نداره، نمیگن مفید نیست، بازم مفیده، ولی واقعا باید رو جوان ها کار کرد، بچه‌ای که آینده کشور، آینده اسلام و خدمات اونهاست، با اونها باید کار کرد. ارشاد، تبلیغ دست اونها رو گرفت به شیوه های خاص خودش. انشالله امیدواریم خداوند به همه اون توفیق بده که در این ماه ملکوتی و عرفانی به وظایف اخلاقی اسلامی انسانی خودمون عمل بنماییم و قدمی هم در راه تکامل نفسمون برداریم. و صلی الله علیه و آله و محمد و آله.